بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی دیدار آشنا، بنابه باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار. یا در جلسه گذشته و در شرح بیت دوم از غزل پنجم دیوان لسان القیب شیراز، از معانی سوری و ظاهری و همچنین اختلاف نسخ در کشتی شکسته یا کشتی نشسته گفتیم و همچنین در ساحت عقل علل رجحان کشتی نشسته بر کشتی شکسته را، به ویژه با استناد به مفهوم و معنایی که از باد شرطه در قاموس لغات و به ویژه زبان سانسکریت وجود داره. و همچنین عرض کردیم که بنابه شیوه و روش این مجالس که بیت را هم در مقام ظاهر ادراک می کند و بیان می کند و هم در مقام باطن رویکردی تأویلی در شرح معانی و مفاهیم باطنی ابیات دارد، بنابه این شیوه و سلوک از مقام ظاهر که زبان حال بسیاری از مسافران کشتی نشسته گذشته است که برای دیدار آشنایان خود هم دعا می کنند هم لحظه شماری می کنند که باد شرطه به پا خیزد و آنان را به حرکت درآورد تا آشنایان و دوستان رخ به نمایانند و دیدارها تازه شد. لیکن در مقام باطن به ویژه مستند به ابیات بعد و همچنین بیت اول غزل پنجم، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. و همچنین مستند به شکایت های عاشقانه غزل چهارم یا گله گذاری های عاشقانه غزل چهارم، باید به دنبال ادراک حقیقتی عمیق‌تر از صورت ظاهر که مسافری منتظر باد است تا به دیدار یار خود برسن باشیم. و این همان مقام تأویل است و مقام تأویل به ویژه در این بیت مستند به حقیقت باطنی بیت اول است. به عبارتی اون چه از شرح کشتی شکسته خواهیم گفت نه حمل خودسرانه معنا بر ابیات که به نحوی ارتباط پیوسته معنایی این ابیات است. نمی شود در بیت اول در مطلع غزل پنجم حافظ از دست رفتن دل بگوید، از آشکار شدن راز پنهان بگوید، خدا و صاحب دلان را به استمداد طلبد و با ندا و تضرع خود پایه های عرش را به لرزه در آورد و سپس از آن عزیز، از آن بیکرامه با عظمت به حزیزی فرود آید و زبان حال مسافران کشتی نشسته ای را بگوید که در خلیج یا دریا منتظر بازه موافقند، وزش باده موافقند. نمیتوان بلا فاصله از آن آسمان به چنین زمینی فرود آمد، از آن عزیز به این حزیز نمی شود. فلذا به جای آن که بیت دوم را زمینی کنیم، تلاش میکنیم در نسبت و اتصال با بیت اول آن را آسمانی کنیم. آنگاه در مقام آسمانی کشتی شکسته بر کشتی نشسته است. پس بسیار توجه بفرمایید. آنگاه که با ابزار عقل میسنجیم، نشسته بر شکسته عرش است، چون باد موافق و شرطه این را ایجاد می کند. لیکن هنگامی که مقام فراق است، مقام دل از دست رفتن است، مقام آشکار شدن رازهای پنهان است، مقام دور بودن از وصل یار است، چو با حبیب نشینی یا باده پیمایی، بیاد آر محبانه باد پیمارا. اتفاقا چه نسبتی بین این باد و این طرف، لیکن نه باد شرطه سوری، باد شرطه باطنی وجود دارد. ببینید نکته این است که در این قاموس شخص سالک خود را محجور می‌بیند، خود را دور مانده می‌بیند، خود را ره مانده می‌بیند، حیران سرگشته و در مقامی ثابت و ساکن مانده. این با مقام کشتی شکسته در دریا بسیار مشترک و مرتبطه. خیلی توجه کنید، کسی که کشتیش بشکند و غرق نشود و به تخت پاره ای بچسبد، چون ما اینجا با کشتی شکسته طرفیم نه غریق، پس با کسی مواجهیم که درست است که کشتیش غرق شده و شکسته، لکن زنده است. اگر مرده بود میگفتیم غریق. وقتی بگوییم کشتی شکسته، یعنی در مقام ادراک با انسانی روبرو هستیم که کشتیش غرق شده، تکه‌ای از این کشتی مانده و او این تکه را چسبیده و در دریا همچنان مانده. ببینید کشتی شکسته کسی است که در متن دریا بی حرکت و صامت ایستاده، موجی هم وجود نداره که این رو به این سو و اون سو پرتاب بکنه. این مقام رحمانده است. خیلی بخوام رو این معنا توجه کنید، رو این معنا تأمل بکنید. چطور گفتیم چو با حبیب نشینی یا باده پیمایی، به یاد آر محبان باد پیما را؟ مگر باد پیما را مقام سرگشتگی و حیرانی نگرفتیم؟ مگر مقام رحماندگی و درماندگی نگرفتیم؟ کشتی شکسته هم چنین حالتی داره. کشتی شکسته هم باد پیماییست که در مرکز دریا از ساحل امن دور است. کشتی متفرقی که او را به مقصد رساند وجود نداره و هیچ عاملی که به نحوی انگیزه حرکت او یا سبب حرکت او به سوی ساحل نجات شود هم وجود نداره. سرگشته، حیران، بیپناه، امید از دست داده، دل از دست داده، در مرکز این گرداب ها و در مرکز این دریا حیران و سرگشته ره به هیچ جا نمی‌برد. به این معنا اگر بیت دوم مستند و متصل به معانی که تا به حال ذکر شد از غزل چهارم و از بیت اول غزل پنجم بخواهیم کشتی رو معنا بکنیم و بگوییم کشتی نشسته است یا کشتی شکسته، در این مقام فرقت و هجران، فراق و درد و مهمتر غیبت یار. غیبت یار، چه کسی آرزو میکند دیدار آشنا، چه کسی آرزو میکند و طلب میکند دیدار یار را، آن که در صحت غیبت باشد. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من دهوا دعی دنیا دهمیلا. اون کس که در متن حضور است و حضور را طلب می کند، این بدان معناست که از او غایب نشده است. اگر دیدار آشنا را طلب کرد، یعنی در مقام غیبت است. غیبت با آن فرقت که حصولش کشتی شکسته است نسبت معنوی دارد. به زبان ساده تر و زبان شیرین تر، اون کسی که از مقام ادراک و رؤیت حضرت یار به دور است، بال شکسته است. و این بال شکسته همون کشتی شکسته است. همچون آن طوطی محبوس، همچون آن عندلیب شیدا که غرور حسن گل اجازت نمی داد مورد خطاب حضرت گل واقع شود، که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را، همان طوطی شکرخا که منتظر تفقد بود، چرا تفقدی نکند طوطی شکرخا را، همون مرغ دانا که به دنبال به دام افکندنش بودن، همون توتی پر شکسته، همون دل از دست داده، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، اینجا کشتی شکسته است. نه خیلی، این ارتباط معنوی بسیار مهمه که بین عندلیب شیدا، بین مرغ دانا، بین توتی شکرخا، بین دل از دست داده با کشتی شکسته وجود داره. به این معناست که عرض می‌کنم در مقام وصل اگر بخواهیم این بیت را شرح دهیم، کشتی شکسته است، یعنی رحمانده است، یعنی از یار دور افتاده، از وصل دور افتاده. اگر این خون نبود که آرزو نمی‌کرد دیدار آشنا. آن کس که در مقام حضور است، غیبتی نمی‌بیند، غایب نیست که دعا کند دیدار آشنا را. پس بنا به قرینه معنوی غیبت و بنا به این معنا که آن که در ساحت غیبت است، یعنی آن که به یار نرسیده و در مقام فرقت و هجران یار است، باید کشتی شکسته بدانی. چون کشتی نشسته که عافیت طلب است، بدون رنجی بر کشتی نشسته، فقط به فقط منتظر باد شرطه است. رنجی جان او را فرا نگرفته و باد شرطه هم که برخیزد، مدتی دیگر به دیدار آشنا نائل می شود. خیر، آن دل از دست رفته، آن جدا مانده از قافله عشق است، آن سرگردان در دریای حیرت است که بر تخت پاره ای شکسته به نخفی منتظر است تا در ظهور حضرت یار مسیر وصل هم باشد. این دعا دعای شکست دلان است. کشتی شکسته لله مصداق دل شکسته است. نسبت دل را با کشتی در اینجا ببینید، این خیلی دکتی مهمی است. گرچه ممکنه که از دیدگاه برخی تصور کنند به شدت ذوقی است، ولی نمی‌شود بین کلمه اول بیت اول با کلمه اول بیت دوم، دل و کشتی، دل از دست داده و کشتی شکسته، و بعد آنکه سفینه نجاتش شکسته، آنکه در این طریق امن و امانی برای ادامه طریق نداره، این آیا معادل دل از دست داده و دل شکسته نیست؟ آیا دل شکسته معادل همون کشتی شکسته نیست؟ این باب رو ببندم. واقعیت قضیه این هست که در مقام معنا کشتی شکسته درست است، چون بیان جایگاه یک سالک سرگشته در وادی حیرانیست. میدانه باید در این مسیر ره به مقصد سپارد، لکه ابزار و لوازم و امکانات این طریقت را ندارد. به جای این که خود را کشتی نشسته بداند، کشتی شکسته می داند، بال و پر بسته می داند. من این کشتی شکسته را مصداق آن توتی بال شکسته ای می داند در قفس، که از بازرگان می خواهد پیغام اسارتش به هندوستان برد و راه نجات را از آنها بپرسد. این نماد روح ماست، همان مرغ بال و پر شکسته. خدایا، خداوندا، روح ما بر اثر غلبه مادیت عالم ماده آسیب دیده، رنجور شده، شکسته. بادی را، ملکی را، فرشته‌ای را و به یاد بیارید در جلسات گذشته هنگامی که از باد سوا گفتی و از اون بادی که می آید از یمن و نفس رحمانی را با خود می آورد. اینجا کشتی شکسته به دنبال همان نفس رحمانی است. اقتنم ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات. اقتنم. این کشتی شکسته منتظر یکی از این انفاس رحمانی است، چون می دانید عاشق طی طریق به مدد حضرت معشوق می کند. باد شرطه‌ای که سبب می شود سالک این طریقت را با آن همی ابتلا بپیماید، نسیم رحمانی حضرت دوست است. حافظ در مقام باطن در بیت دوم غزل پنجم طلب این نفس رحمانی می کند. فلزا من در مقام باطن باد شرطه را نفس رحمانی تفسیر میکنم، تعبیر میکنم. کشتی شکسته آن مرغ باغ ملکوتی است که در عالم ماده گرفتار آمده است، بال پروازش شکسته و اگر حق سببی نکند و سببی نفرستد و نفس رحمانی گسیر ندارد، دیدار آشنایی رخ نمیدهد. کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. آیا نسبتی بین افسون و افسانه، آیا نسبتی بین روزهای در حال گذران گردون وجود داره با فرصتهایی که داریم از دست میدیم، با دمهایی که باید غنیمت بشماریم و نمیشماریم؟ شرح این ماجرا برای مجلس بعد. همه شما را به خدای بزرگ بسپارم.